بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على محمد وآله الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين نستعيذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم اللهم وفقنا لما تحب وترضى اللهم لعن أول ظالم ظلم حق محمد وآل محمد وآخر تابع له على ذلك اللهم لعن الشابة التي جاهدت الحسين وشايعت وبايعت وتابعت على قتله اللهم لعنهم جميعا. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. سفيد بس جلسه قبل إن شد که شخصیت کاذب یا شخصیتی که از قوه وهم انسان از همان اوان کودکی چه به خاطر تسلط قوه وهم در دوران کودکی بر هر انسانی که صادر می شود، آن شخصیت ساخته می شود و اگر شخص در مسیر تربیت قرار نگیرد همان شخصیت بزرگ می شود و بالاخره تمام موجودیت او می شود یک شخصیت موهومی و زندگی او یک زندگی موهومی است. و اگر در مسیر تربیت نفس قرار بگیرد از همون اوان به راحتی این شخصیت موهومی که هر انسانی به نوعی در دوران کودکی به خود ساخته به مرور رفع می شود و اون شخصیت حقیقی او ظهور می کند. و این یک بحثی است که بسیار طولانی، فقط مقدمه ای بود اون بحث عرایزمون برای ادامه بحث ها که انشالله خدا توفیق بده. این که انسان وقتی شخصیت موهومیش برش دیگه غالب شد، حتی واقعیتها را هم نمیتواند با باطل درست تشخیص بدهد، چون همه جنسش از جنس عدم است. شاید کسی بپرسد که مگر عدم هم اثر دارد؟ عدم که عدمه، این چه اثر وجودی نمیتونه داشته باشد؟ چه مفصل عرض کردیم در اون بحث های گذشته که اصلا مفهوم عدمی که ما ازش داریم اون یه مفهوم خیلی فراتر از این همون نیستی که ما با اون آشنا هستیم هست. اونجا عدم هم برای خود تأثیرات خاص خودش رو دارد، منتها تأثیرات او تأثیرات عدمی است، از جنس عدمه. مثلا فرض فرمایید یک نوزاد از جهت قوه جوانی در عدم هست، تمام ضعفه، اون چه برش حکومت می کند ضعفه. ضعف یک امر عدمی است. فلذا میبینید اثر عدمش را میگذارد. خب چی؟ نمیبیند. نمیبیند از کجا؟ با اینکه چشمان بازه، تمام سیستم بینایی هم مجهزه. ای بسا در عالم قوه خیلی هم آدم دوربینی هست، اما نمیبیند از چی؟ اثر اون عدم قوه یا به فرمانده حس شنوایی سیستمش کاملا، اما نمیشنود. نمیشنود چیست؟ همون اثر عدمی است از اون عدم قوه، همون ضعف حکومت اون. نمیتواند تکلم بکند، سخن نمیتونه راه بره، نمیتونه تشخیص بده. تمام اینا که نمیتواند اثر همون ضعفه، یا بفرمایید اثر همون حکومت یه امر عدمیست بر او. پس عدم به اون معنای بالاتر خودش نوعی از اثر وجودی دارد، منتها اثر وجودش هم خود از جنس عدمه. یه بحث بسیار جالب دقیقی است، انشاءالله در فرصت‌های مناسب بهش برسیم. خب پس شخصیت انسان که از جنس عدمه، آنچنان که ذات بر نوزاد حکومت میکنه و زندگیش همه از جنس این عدمه، چون این انسانی با چون این شخصیتی زندگیش هر سه از او صادر می شود، افکار و بینشها و نگرشها و خوشیها و لذتها و درد رنجها و هر چه از او صادر می شود همه از این شخصیت عدمی صادر می شه، ولو یک صورت وجودی دارد اما از جنس عدمی، شبه وجوده. یه چیز خیلی مهمه در آیات روایات این بحث باز شده که اگر کسی این معنای خورده براش باز بشه، در جا از شدت خجالتی، از شدت درد و رنج از وضع موجود خودش می افتد، اصلا داغون می شود. این کلام روایت مولا علی علیه السلام می فرماید جهل المرء به عیوبهی من اکبر ذنوبهی. کلام حضرت انسان شناس حقیقی، نه اینکه عیوبش مثلا بله این آقا فرض فرمید حالا یک عیبه های دارد، این عیوبهی اصلا باز برگردیم به این مثال قبلیمون، این کودک زندگی می کند اما فرو رفته در عیب، در این حال این حالش هم نیست، یه خورده دست و پا باز شده این ور اون ور میخزه، میره تو سفره، همه سفره به هم میریزه، نمک رو به مربا میریزه، مربا رو به یاد، حالا میخوام ورش دارن اضافی هم میاد گریه میکنه، این رو برای خودش هیچ عیب نمیبینه، آزاد تو عیب فرو رفته ها، میره طرف آب جوش سماور خودش رو داغون کند تا میخواد بگیری داد میکشه، دست و پا میزنه، ناراحتی میکنه، میگه چرا من، تا عیب به این عظمت که فرو رفته توش انتظار داره همون رو تشویقم بکنه، همه بهش بخندن، چرا؟ چون قوه وهم بر او حاکمه، فرو رفته تو عیب، اون تا عیب او دیگه در اون مرحله وجودی اوست. اونجا ما به این کودش نمیگیم که مثلا بی سواده، اونجا نمیگیم مثلا عیبه های خیلی واضح، و این همینطور تا آخر هست. انسان تا شخصیت موهومش رو اصلاح نکرده و اون موهوم بر او حکومت میکنه، از نظر سنی به هر کجا برسد، از نظر موقعیت شغلی هر چی باشد، از نظر عنوان هر چی داشته باشد، هر چی که ما به ذهنمون میرسه این انسان از اون بهرمند باشه، مثل بهرمندی کودکیست از یک نفس خودش، از اون موهومات خودش، در یه شبه وجودی زندگی می کند که هیچ ذاتی وجود ندارد. خب لذا حضرت می فرماید جهل المرء به عیوبهی، پس عیب هر کس در یه مرحله خاص خودشه. امام باقر علیه السلام مطلبی از این تندتر که مسئله تمام میکنه به عبارت میفرماد لا مصیبته، لا مصیبته کستهانتی که به ذنب و رضا که بالحالت التي انت عليها. جا داره تمام مراکز تحقیقاتی روانشناسان دنیا، ما به افتخار این رو میگیم برای دنیا، میگه روش کار بکنید. اگه فهمیدید این کلام وحیه، همون تو واژه لامصیبته خط میزنه به همه فرمولهای معادلات روانشناسان غرب، اضطراب و نگرانی و چه و چه و هزاران چیز آشو تو هم میریزند، اسمشو مصیبت میذارند و برای اون چه کارگاه ها میذارند، چه تخصصها، تا اینکه این مصیبت ها رو ما میخواهیم این مشکلات از انسان. حضرت یه فرمول جدیدی میاره که لا مصیبته، اینا مصیبت نیست اصلا. ما روایاتی داریم که اینا گاهی غذای روح ماست اصلا. وقتی بینش عوض شد، دیدگاه ها باز شد، اصلاح شد، عدد مثلا 17 بر مبنای N هیچ وقت مساوی عدد 17 بر مبنای M نیست. اما اینو به یک فرد عادی بگی میگه همه 17 17 دیگه، یوم نه آقا، مثلا مبنا عوض شد، 17 فقط در مبنای 10 17 صورتا 17 ولی آلو 17 نیست، یه عدد دیگری شد. چرا آقا چی شد؟ میگه مبنا عوض شد. این مبنا فقط در ریاضیات نیستش که، در تمام مراد همینطور هست. مبنا بنابراین در دین ما اصل رو کار مبنا کار کرده، اهمیت در مسائل اجتماعی سیاسی هر سه ما بخوام روش کار بکنیم، روایت آیات برمیگیم که اول مبنات رو درست کن، اول اون طرز نگرش رو درست بشه. آقا من طرزم خداییستی که توحید و خدا و هم نه، مبنای که قرآن فرموده چیست، نه مبنای که از پدر و مادر تقلیدی یاد گرفتی ارثی. اینجور مبنا چیست؟ اگر درست شد تمام مسائل به خودی خود درست شد اصلا. مصیبت ما بینیم تعریف مصیبت از دیگاه مبنای کودک، مصیبت اینه که باباش بهش مثلا دوچرخه نخریده، غیر از این مصیبت عالم نداره. مبنای کودک این شد به من توپ بازی ندادند، مبنای هر چه تناسب خودشه معنای مصیبت. اما حضرت لا مصیبت، اصلا مصیبتی نیست تو عالم. چه اسم اینها رو مصیبت میذارید؟ هی روش میایید ما میخوام درمان دارو. شما تو عالم چه مصیبتی؟ یکی از افرادی که خیلی غرور علمی داشت توی مباحث، با یکی از عزیزان بحث شده بود، خیلی آدم تأثیر میکنه، بعد از 30 سال این همه درخشندگی های اسلام، نظام، الگوها، بیاد یک مثلا بیچاره مرعوب به غرب، آقا شما مباحث روان مثلا دین ها که اولا روانشناسی نیست، علم نیست، سالین حال اینها را بیاییم با ما مباحثه روان، شما الگوهاتون کو، شما کجا اینها را پیاده کردید، کدوم کارگاه ها، کدوم آزمایشگاه ها، با کدوم مبانی، با کدوم عملیات تجربیاتیتون. اون بزرگ بابا خیلی تأسف آوره، ما 8 سال جنگ دفاع مقدس تو کارگاه های عظیم میشه، تو هیچ چیز دانشگاه شون تو کارگاه نداشتیم. لبخندی میزد بینا که شما مصیبت اسمشو میذارید، یک جوان 13-14-15 ساله، شما بیارید کارگاه هاتون شو کجا دارید اینها رو تو چه تجربیات علومو در آوردید. ما کارگاه ها تو تاریخ اسلام داره درخشنده ترینه، تمام مصیبت های عالم رو که شما یک به اصطلاح جزی از اون برای شما بخوره به هم میریزید، از اون مصیبت ها تو عاشورا تو کربلا اتفاق افتاد، یه غباری از اون به شما بخوره اصلا میریزید به هم. این همه زمین و آسمان هزینه ها و ریخته که برای یه درمانی درست کنید. و ببینید تو این کارگاه حضرت زینب سلام الله علیها دیگه در تمام شرایط فرمات ماره کلا جمعی نه اصلا شما کسی که میذارید از این زیبایی فراوان است، متون دینی ما فراوان حقایق. حالا ما به خاطر زیگه وقت اشاره میتونیم میگذاریم، اینا مبانی علمی ماست. افتخار میکنیم که اصلا روانشناسی یه چیز لایه بیرونی این انسان است. قوایی که از آقایون بود خیلی حالا ادعاهای عجیب و غریب، بعد چنده ایش خدمتشون بودیم دیدیم وقتی گفتار روان بعد اومد مثل مراحل ابتدای شد تو روایاتمون اصلا ابتدای ترین مسائل انسان معرفی کرده، حافظه و فکر رو و خود ذهن در سیستمش رو. تو گفتیم بله آخرش کجا؟ تهش چیست؟ ترک میرسه به عقل، به قلب. حالا بخون تعریف از قلب چیست براتون؟ تعریف از عقل چیست؟ دیگه یه تعریفی آورد، خیلی تعریف ابتدایات و روایاتون هستن، اون جزو عقل نیست اصلا، جزو یکی از آثار فرعی عقله. این آقا دیگه انتهاش به اونجا رسیده. معلومه دیگه دین و انسان چیزی دیگری باز کرده فرمیده. فلذا هیچ وقت الان برای یک دانشمند یه بادکنک براش مصیبت نیست، چون تو الان آزمایشگاه بادکنک ندارم. برای کودک یک ده هشت ماهه مصیبته که تو اتاق بازی هم بادکنک ندارم. بر اساس رشد این مصیبت تعریف شده. حضرت امام باقر الحسین انسان شناس حقیقی ما رو به کجا میخواد برساند؟ چون اصلا اینا این مصیبت لا مصیبت هست، اصلا جنس اون نیستن از مصیبت الا بله کسهانتی که به زن، مثل اینکه تو گناه رو سبک بشماری. گناه چیست؟ این انسان کامل حقیقی در عالم ما خیال شدیم گناه فقط همون شراب خوردن و قماربازی آدم کشی این چیزها یا مکتبت بشینیم. گناه اصلا در تعریف مکتبت اصلا چه واژه در ما تازهی داره انگار این معنای گناه به اون معنا. ما گناه خیال میشدیم یه قدرتی تو آسمان هست، خداییه بر یه پرنده یه یه چیزهای فرستاد در زمین یک انسانی بود. حالا من حرف او گوش نکنم و از من خشمگی خواهد شد. ما گناه همچون چیزی میدونیم. حالا چون حاضرت مرهم برآورده نکرد میخوام با اون لذ بکنم، میخوام بیشتر خشمش بیارم، لذا میخوام اصلا پرده دلی هم بکنم تو این گناه، میخوام برای اینکه بیشتر داغ تو دلش بزنم یه مثلا آدم مقدس دیدم پیشو اصلا ده برابر این کار رو بکنم. میخوام این دیگه ما اصلا گناه تعریفش اینا نیست که گناه رو بیارم تو مشرب حضرت. اصلا تعریف گناه چیست؟ مسئله تو به این میمونه که شما مثلا پیش یک بای پزشک بزرگواری لذ کردید، حالا میره پیش میگه ببینی تو دندانم بادوم میشکنه ما به لذ تو، میگه جهنم درک. رفتی به پزشک نداری که این کار مربوط به نظام آفرینش خودته. اون وقت سرتو به دیوار میکوبی از درد، اون وقت یه خورده میفهمی که این پزشک مربوط خودش نبود، حرفا مربوط به نظام آفرینش مسیر خلقت من بود. حضرت میخواد معنای گناه روی معنای وسیع‌تر از این مسائل که ما بخوام روش یه چیز شاهد مثال دومیست و رضا که بالحالت التي انت عليها هیچ مصیبتی نیست مثل این مصیبت که به وضع فعلی خودت رضایت داشته باشی. خوب من الان دیگه مثلا از زیر علمی که فلان، از زیر عنوان اجتماعی که بهمان، از زیر درآمدم که فلان، از زیر قداستم که دیگه همه برام شده دیگه فلان، از زیر هر صفحه میکنه همه چی دیگه رضایت وضع فعلیت داشته باشی. حالا بیام این رابطه رو، یعنی چی؟ یعنی الان شما مثل کودش 10-12 ماهی هستید که دل به این خوش شد، زندگیت اینه تو و به نظر او خیلی رضایتمنده. یه دوتا مثلا اصفازی گرفتی به این بچه پوز میدی، به اون بچه پوز میدی، به هرچی میاد پوز میدی، کیف میکنی، برای تو خیلی این رضایت بخشه. چرا که تو یه زندگی موهومی زندگی میکنید، اما برای اون بچه خیلی جدیه، واقعا جدی هست. اصلا برای چک 10 میلیاردی بهش بدی پاره میکنه بعد میگه اون بر. این برای مهمه. حضرت میفرما که تا تو شخصیت موهومی هستی لا مصیبت هست، این وضعی که دل خوش شدی. بابا در بی نهایت ما داریم در حرکت میکنیم، بی نهایت عددی نیست که ما هنوزون زندگی ما تا حالا مش جبری بوده. چرا؟ برای زندگی اختیاری ساختارشو بریزیم. شما تو یک وزارتخانه بسیار مهم وقتی ساختمانش رو میریزن بیان آقاشال وزارتخانه دیگه میگن ای این همه بیار ببر و سنگ مرمر و برگ و سیم که شد تقریبا همه ساختمانش بود، تا روی این توی این اون حرکت جدید شروع بشه. اینا همیشه تا حالا ما جبرن توش بودیم، دورانهای نوزادی، کودکی، جوانی، علمی، نظری و فلان و مسائل دیگر و خورد و خوراک و همه اینها که سیستم جبری دارند، اینی که ساختار مادی ما ریخته بشه تا توی اون شروع کنم زندگی اختیاری رو. فلذا پاسخ اون شبهه که میارن میگن آقا این عدالت خدا یکی رو فلج خلق کرده یکی رو مثلا پهلوان، میگیم این زندگی اینجا تمام نشد که. اینا همه ساختار زندگی از اون لحظه که انتخاب میکنه شروع میشود. فلذا در عالم بعد هیچ احدی نمیتونه بگه خدا من اینطور، هیچ احدی نمیتونه بکنه. برمیگردیم که ای من خودم انتخاب کردم، تسلیم میشه برای یه چیز عجیب. آیات در این باره مطالبی آورده انصافا، از وقتی این آیات ملت میشد که چقدر با زبان روان قابل فهم با ما صحبت کرده، خیلی راحت و روان، که آقا شروع زندگی در اثر عدل الهی از اون لحظه خودت داری انتخاب میکنی. فلذا روز قیامت یک کسی میبینه مورچه است، زیر پا له میشه و هیچ هم اعتراض ندارد، فقط خودشو میکوبه. چرا؟ میگه من فرمودم دیگه اون عالم. اگه کسی تو اون عالم متکبر باشد، در واقع با اون تکبرش یه خلقی از خودش میسازد، میشه این. خودت گنجا نمیگن که خدا مرسه موچه خلقی کرد، یه خود انتخاب کردیم. فلانه چرا بهمان شد؟ خودش انتخاب کرد. و خیلی مطلب جالبیست. رضا حضرت میفرما که هیچ مصیبتی نیست مثل اینکه تو زندگی موهومی. مطالبی من از روایات آماده کرده بودم که در این زمینه بس بکنیم، ظاهرا وقت تمام شد دیگه. بله ظاهرا دیگه. حالا باشد که شده برای این سلسی داریم ده دقیقه هست و دقیقه روایت رو بخونم حیفم میادیم، ولی حالا دیگه توضیح هست. حالا که قضیه این طور هست، هم از ذر عقلی هم از ذر تجربی حتی هم از ذهت آیات روایت شدی که مطمئن تر کلام حقه، ما چکار بکنیم از وضع این شخصیت موهومی نجات پیدا بکنیم و وارد بشیم به اون؟ اینجاست که بحث مجاهده پیش میاد، بحث انگیزه، بحث تصمیم، و این تصمیم و اراده و انگیزه نسبت مستقیم دارد، رابطه مستقیم دارد با مقدار اصلاح بینش ما. این واژه‌های نورانی ما را که استشبار در طول تاریخ شیعه سعی کرده معانیش را عوض بکنه، خیلی مرموزانه، فلذا به خود دین نمیتونه راه پیدا کنه، چون راه ندارد و واژه ها که دست اوست اینها را تونسته مرتبا عوض کنه، با تغییر این واژه ها فرهنگ خاصی درست بکنه که صورتا دینه اما باطنا هیچ ربطی به دین ندارد. و یکی از مشکلاته. پس یکی از مطالب اینی که اگر این واژه ها درست معنا بشه، ببینیم من اصلا همین رو میخواستم، من خیال میکردم فلان واژه وقتی معناش میگفت آقا این معنا با علم نمیسازه، پس اونو ولش کن دین رو، من با این بینش با دین، من با معانی واژه هایی که تا حالا با اون آشنا بودم دین رو اونجور معنا کردم. و دوم، بعد از توسط به این توسط اصلاح واژه ها که طبعا هم اصلاح اندیشه ها هم روش کارساز خواهد شد و با اصلاح اندیشه به خودی خود این انگیزه دیگه فوران میکنه، این دیگه امر طبیعی است، اثر طبیعی و ذاتی هر اندیشه است، به دنبال اون انسان به حرکت میفته. این ارتباط طبیعی هر انسان است در هر نقطه از عالم، در هر نقطه از زمان و مکان. خب وقتی وارد این فضا شد، اونجا به تناسب استعدادها افرادی که متفاوت خواهد شد، یکی شخصیت خیالیش یه خورده ضخیمه، یه زحمت خاصی میخواد، یکی یه خورده مثلا کمرنگ، استعداد شکل خاص خودشو دارد. به تناسب این ریشه دوانی و زخامت و حکومت این شخصیت موهومی در کل وجود ما، مسیر مجاهده افراد یه خورده تفاوت پیدا میکنه و الا راه همون راه است. لذا قرآن اسم رو سبل آورده. در روایت هست که به تعداد انفس، به تناسب استعدادها راه هست برای رسیدن اون، یا به تعداد نفوس. لذا این مطلب دیگه وارد شده مرحله عملیاتی، مرحله این انتخاب که انسان شروع کرده. با این توسط بنده روایتو میخونم دیگه، انشالله باشه توضیحش. حضرت اندیشه میتونم روی این روایت، امام باقر استانی فرمایشه: دخل رجلان المسجد احدهما عابد و الاخر فاسق. خیلی قابل توجه ها، عابد و فاسق، این نقطه. و خرج من المسجد و الفاسق و صدیق. آقا مسجد ما اومدیم رازم چقدر طول میکشه؟ فوقش 24 ساعت دیگه، برای مدرور بیاد بیرون دیگه، بیشترین زمان 24 ساعت، اصلا بشه یه هفته. زمان ببینید در اینجا خیلی مطلبه ها فاسق بیاد بشه صدیق. صدیق چه؟ شاید ده ها سال مجاهده سنگینی میخواد. خب این زمان انقلاب درون انسان هست. پس انسانی هست که شاید تا آخر عمر باید در این حرکت باشد تا یه چیزهای برش باز بشه. انسانی که در عرض یک ساعت اصلا قضیه زیر رو بشد. این مطلب به این مقدار باشد که فاصله زمانی و وسعت میدان عملیاتی مجاهده با نفس منتها با اون به شرط انگیزه آن تصمیم و اراده و بیداری که جلسه قبل بیخورده بهش مطلب عرض شد که انشاءالله خداوند این زمان مجاهده ما را هم مثل اون مرد که فاسق بوده تازه به اون شرایط در کوتاه‌تر زمان به صدیق بشود ما را از اونهایی قرار نده که تا آخر لحظه عمرش باید جون بکند تازه یه لایه از این شخصیت کاذب بریزه بعد ملاکت رو بگن آه هنوز باید ادامه دار تو جان کندن هم بیاریدش اونجا هم یه لایه ها رو بکنید تا حالا بازم هست بخواه تو قبر اونجا هم یه لایه ها بکنید تا برزخ بعد بریم تا یواش یواش برسیم به اون نقطه اینجا یک بند خدایی در 24 ساعت در هر حال به مکتب خیلی جالب در میدان عملیاتی که انشالله از آیات روایات استفاده می کنیم صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. یه محصر اساتید بزرگواری که عرض کنیم اگر این بحث ها رو قرارش خدمتشون باشیم از اول شروع شده در سه‌شنبه ها بعد از نماز مغرب عشا ساعت 7 در منزل آقای دکتر طلا که یک دور این بحث ها الحمدلله تقریبا گذرش کردیم و چون چهارشنبه هاست در بیت محترم بزرگوار و از نو سون اساتید بزرگواری از نو قرار شد خدمتشون باشیم بحث ها از اول شروع شده انشاءالله سه‌شنبه ها ساعت 7 انشاءالله دانشجویان عزیز سروران عزیزمون انشاءالله هم در همین دانشگاه بحث جزئی فطرت شروع شده انشاءالله تعالی عزیزان علاقمند باشند از اولون هم شروع شده انشاءالله از اساتید مصدرشون استفاده میکنیم این جزئی بحث میشود و اگر سوالاتی پیش آمد به جلسات خاص در پاسخون سوالات خدمت عزیزان انشاءالله به توفیق باشه خدمتشون میشیم و صلی الله علی محمد و آله و آله